سألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك. أنت جلا أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها فردا وحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من إليه شكوت أحوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب قبل خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسعى اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك غديت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابة. يعني خدايا تو خودت مر دعوت بود کردی خدا تو خودت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونی تا شما رو جواب جون بده. فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد. يا سريع الرضا مهما هجر سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجرى. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وصلعه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cirami və hörmətli eşidənlərimiz, möhtərəm həmustanilər, birlikdə Ərdəbil Radiosundan mübarək olan Komel duasını eşitdik. İnşallah öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmayasınız. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
شب گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وه که شدم پیر از غم، آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در اولین روز سفر به خراسان جنوبی در نشست طلایه‌داران پیشرفت ایران. دولت، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای حل مشکلات کشور تعامل و گفتگو کنند. رونق تولید، ایجاد اشتغال و تسهیل در صادرات باید به دست افسران این میدان انجام شود.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان زنجان: در همه شؤون از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش و حل اختلافات استفاده کنید.
استقبال مردم ایلام از 57 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس. هموطنان در یزد هم میزبان پیکر 15 شهید تازه تفحص شده بودند.
ادامه اعتصاب‌های زنجیره‌ای در انگلیس. این بار 100 هزار پرستار به جمع اعتصاب کنندگان در سراسر انگلیس پیوستند.
و در ناآرامی‌های پس از رقابت تیم‌های فوتبال فرانسه و مغرب 167 نفر در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه بازداشت شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در اولین روز سفر به خراسان جنوبی در نشست طلایه‌داران پیشرفت ایران، دولت، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را برای حل مشکلات کشور به تعامل و گفتگو با یکدیگر مکلف کرد. آقای رئیسی همچنین رونق تولید، ایجاد اشتغال و تسهیل در صادرات را امری دانست که باید به دست افسران این میدان انجام شود.
افتتاح کارخانه آهن اسفنجی قائن با حضور رئیس جمهور. کارخانه‌ای در 150 کیلومتری شهر بیرجند که یکی از صنایع سنگین استان خراسان جنوبی محسوب می‌شود.
قبل اینکه این کارخانه بخواد راه بیفته، اکثر جوان‌ها می‌رفتن شهرهای دور، یعنی به اجبار. مونتا خدا رو شکر از موقعی که راه افتاده، اکثرا اینجا مشغول به کار شدن.
بچه‌ها اونایی که درس خوندن، امیدواریشون زیاد شده که این تو منطقه خودشون، یعنی سر کار بشن، چون همچین سنتی تو منطقه ما نبوده.
کارخانه آهن اسفنجی قائن یک بخش فولادسازی هم دارد که سال آینده به بهره برداری میرسد. رئیس جمهور پس از افتتاح این کارخانه در جمع کارگران این واحد صنعتی حاضر شد و سخنان آنها را از نزدیک شنید.
حدود 1000 تا 1200 نفر غیر مستقیم مشغول به کار شدند.
آقای رئیسی پس از شنیدن دغدغه‌ها یک توصیه به مسئولان این کارخانه داشت.
فولاد آب بره، طبیعتاً باید مسئله آبش حل بشه. خب به نظر من استفاده از پساب که کار درستیه، که نه آب شرب اشکال پیدا میشه درش، نه آب کشاورزی، با در واقع گذاشتن فیلترهای ضروری کاری بکنید آلاینده ها در واقع نره به روستاهای اطراف و به مردم این منطقه و اینها. اینم خب طبیعتاً یه فیلترهای شما بگذارید که آلاینده ها مردم رو اذیت نکنه.
بازدید از کارخانه لاستیک سازی و افتتاح تصفیه خانه فاضلاب بیرجند از دیگر برنامه‌های آقای رئیسی در اولین ساعات حضور در خراسان جنوبی بود. این طرح‌ها از مصوبات سفر قبلی هیئت دولت به استان خراسان جنوبی بود که در یک سال گذشته به نتیجه رسیده است.
پیش از دور امروز رئیس جمهور در ورزشگاه آزادی شهر بیرجند حاضر شد و با مردم این شهر سخن گفت.
رئیس جمهور در جمع مردم بیرجند بصیرت مردم را عامل ناکامی انواع توطئه‌ها خصوصا اختشاشات اخیر دانست.
مردم نشان دادند در اقسام توطئه‌ها و فتنه هایی که از اول پیروزی انقلاب اسلامی شده و این فتنه جدید و اختشاشات، مردم با هوشیاری، بیداری، بصیرتشون حقیقتا دشمن را ناکام گذاشتند.
آقای رئیسی همچنین از سرویکرد دولت و ملت در مواجهه با فشار و تحریم‌های ظالمانه دشمنان گفت.
مردم این تحریم‌ها رو خنثی کنند، یک، تحریم‌ها رو دور بزنند، دو، و در مقابل این تحریم و تهدید برای خود فرصت ایجاد کنند.
و اینکه حل مشکلات و محرومیت زدایی اولویت کار دولت مردان برای این استان بوده و هست.
بعضی از نقاط استان با مشکل کمبود آب مواجهند. ما در ارتباط با مسئله آب برای استان خراسان جنوبی برنامه داریم و در رابطه با این برنامه اعتباراتی در نظر گرفتیم. اتصال ریلی که از خواسته های به حق استانه، ما به صورت هفتگی و گاهی مواردی رو روزانه دنبال میکنیم. انشاءالله مسئله اتصال ریلی برای استان خراسان جنوبی به زودی انشاءالله حل گردد.
آقای رئیسی تأمین مسکن برای مردم خراسان جنوبی را جزء دستور کارهای دولت برشمرد که قطعا باید به سرانجام برسد.
در این استان افرادی که اسمشون نوشته شده بود به میزانی که امکان زمین به صورت ویلایی بود زمین واگذار شده برای ساخت و برخی بخش دیگری که حدود بیش از 20,000 مورده داره به صورت آپارتمانی ساخته میشه.
حضور در جمع فعالان اقتصادی آخرین برنامه آقای رئیسی در اولین روز از سفر به استان خراسان جنوبی بود. قرار است در این نشست که با استقبال خوب فعالان بخش خصوصی مواجه شده در خصوص تأمین سرمایه طرح‌های عمرانی این استان بحث و تبادل نظر بشه. امیر شایان مهر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
سفر رئیس دستگاه قضا به زنجان در 14 سفر استانی. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت من در همین جلسه اجازه شفاهی تشکیل شورای حل اختلاف مسائل فرهنگی در استان زنجان را صادر می‌کنم و تأکید و اصرار دارم که نه فقط در حوزه مسائل فرهنگی بلکه در همه شؤون از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش و حل اختلافات استفاده کنید.
زنجان مقصد 14 سفر استانی رئیس دستگاه قضا.
مسائلی که مربوط به قوه قضایی هستش و قوه قضایی میتونه کمک بکنه در جهت رفع اونها و یا بهبود اونها انشالله یکی از اهداف مهم سفر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان قضایی زنجان گفت در کنار توجه و هوشیاری نسبت به توطئه‌های دشمن باید به رفع ضعف و نواقص مدیریتی خود نیز اهتمام داشته باشیم.
میگیم احیانا اعتماد مردم یه خدشه برش وارد شده، باید ببینیم که چرا این خدشه وارد شده و اگر این ضعف ها روی هم انباشته بشه یه جای سر باز بکنه اون وقت ممکنه که علاجش سخت بشه.
رئیس دستگاه قضا در جمع مردم زنجان گفت توجه و اهمیت ویژه به جایگاه و حقوق بانوان از اولویت‌های هر دستگاهی باید باشد.
معاون ریاست محترم جمهوری در مسئله زنان اومد به من گفت که اجازه بدید من برم توی زندان‌ها. اجازه دادیم، بعد گفتن که ما رفتیم توی زندان‌ها، برای این زندانیان مشکلاتی هست، کمک بکنید. گفتم من حتما خانم خزعلی کمک می‌کنم، اما به شما عرض بکنم زنهایی که بیرون از زندان هستن کمتر از اونها مشکل ندارن، شما بیایید قبل از اون به فکر اینها هم باشید.
دیدار با شرکت‌های دانش‌بنیان، منتخبین واحدهای صنعتی بهانه‌ای برای شنیدن درد و دل‌های کارآفرینان شد. از مشکلات بانکی تا قاچاق و واردات بی‌رویه، صحبت‌هایی بود که کارآفرینان با آنها اشاره کردند.
اگر یک کسی امروز تو این کشور تولید بیشتری داشته باشه، ثروت بیشتری بر این کشور تولید بکنه، این فرد بیشتر مورد احترام هست، حمایت هست، و یا نه این فرد بیشتر دچار اشکال میشه تا اون کاری که میشه یک کار کاذب میکنه.
شورای اداری استان هم فرصتی برای ارائه پیشنهادات برای رفع موانع موجود توسط مدیران دستگاه‌های استان بود.
نحوه استفادهمون، نحوه بهره‌برداری، نحوه مدیریتمون خوبه یا نه، حتما اشکالاتی داره. یه نظر داشته باشیم بعد ببینید خیلی آسان‌تر حل میشه.
آیین آزادی دو تن از محکومان به قصاص هم در حضور و با وساطت رئیس دستگاه قضا انجام شد.
محکوم به قصاص بودید درسته؟
بله.
خب الان میدونید چی شده؟
میدونم، الان رضایت گرفتن از ریاست محترم قوه قضاییه. من از همشون تشکر میکنم، واقعا برای کار من خیلی زحمت های کشیدن.
رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
وزیر نفت در بازدید از مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفت همزمان با افزایش 25 میلیون متر مکعبی تولید گاز، روند مصرف در بخش خانگی و تجاری در پاییز امسال نیز افزایشی است. آقای اوجی همچنین در خصوص طرح تشویقی بخش خانگی تعرفه‌های جدید گفت
نسبت به سال گذشته در بخش خانگی تجاریمون این روزها 60 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده و این تقریبا معادل 2.5 فاز پارس جنوبیه. مثل که ما دو تا فاز پارس جنوبی رو تا توسعه بدیم، معادل اون افزایش مصرف داشتیم در بخش خانگی و تجاری و حمل و نقل که واقعا این مصرف خیلی خیلی بالاییه. ما مشوقه خیلی خوبی را هم دیدیم و هم قانون دست ما رو باز شد و هم در دولت مصوب شد. اولا که امسال هیچ گونه افزایش قیمت گازی رو برای مشترکین خوشمصرف ما و مشترکینی که در سقف الگوی مصرف دارن مصرف میکنن هیچ گونه افزایش قیمتی بهشون نمیخوره. خودش امتیاز بزرگیه، یعنی نزدیک 60-70% از این مشترکین شرکت ملی گاز در حقیقت هیچ گونه شامل افزایش قیمت نمیشن.
مراسم استقبال از 57 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان در پایانه مرزی ایلام برگزار شد. پیکرهای این شهیدان از مناطق مندلی، سومار، زرباتیه و قراویزان تفحص شده است. چهارشنبه هم پیکر 4 شهید دفاع مقدس که در مناطق عملیاتی بدر، شرق دجله، کربلای 6 در منطقه سومار و تک دشمن در سال 67 در منطقه شلمچه تفحص شده بودند به اصفهان بازگشت. پیکر این شهدا همزمان با سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مناطق مختلف کشور تشییع و به خاک سپرده می شود. هموطنان در یزد هم میزبان پیکر 15 شهید تازه تفحص شده بودند. یزدی ها پیکر این شهدا را از حسینیه امیر شقماق یزد تا امامزاده جعفر این شهر بدرقه کردند.
تجلیل از خانواده 30 شهید مدافع سلامت تهران. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 478 مدافع سلامت در دوران کرونا جان خود را از دست دادند که تاکنون 274 نفر از آنان به عنوان شهید مدافع سلامت شناخته شده.
اشک‌هایی در غم نبودن یک سپید پوش.
دلم می‌خواد مثل اون موقع سرمو بذارم رو پاد، سرمو ناز کنیم.
یکی از آنهایی که در دوران کرونا سنگر رزمشان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بود. همسر شهید حاجی آقایی
اینقدر بیزار داشت، گفت خیلی کرونا شدیده، مردم به تختای بیمارستان احتیاج دارن. ما نیازی نیست بستری بشیم، ما تو خونه خودمونو درمان میکنیم.
همسر شهید پویانی راد
بی نهایت پیگیر بیمار بود، حتی بدون مبلغ بیمار رو پیگیر میکرد و میدید.
اینها وصف به حال شهدای سلامتی است که تا پای جان ایستادند تا سلامت من و شما در برابر یک ویروس مرگبار حفظ شود. در آن روزهایی که همه از کرونا فراری بودند، همسر شهید خلیلی
بازنشستگی دکتر خلیلی هیچ وقت باعث نشد که بخواد از کارش کنار بگیره یا روپوش سفید مقدس پزشکیش رو از تنش در بیاره. میگفت اگر من بشینم، دوستانم بشینن، همه نخوان توی این الان خط مقدم باشیم، خب نمیشه.
فرزند شهید تقی‌زاده
بخش کرونا مشغول شدن و از جونشون کلن مایه میذاشتن واسه مردم، چون خدمت کردن و درمان کردن و مردم رو در واقع وظیفه خودشون میدونستن.
از 478 مدافع سلامتی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادن تا کنون 274 نفر به عنوان شهدای سلامت شناخته شدند. سرهنگ درویش زاده رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران
قراره که این خانواده ها رو حمایت بکنن در زمینه‌های مختلف. برخی از شهدا هستن که هنوز ثبت نشده پرونده هاشون، یعنی در بنیاد شهید، و ما مصر هستیم اونایی که توی بحث شهدای سلامت هستن. حتما هم مصر هم پیگیر هستیم که انشالله بتونیم پرونده عزیزان رو به ثبت برسونیم.
خانواده شهید، درمان شهید.
در مراسمی که با حضور خانواده شهدای مدافع سلامت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در تهران و مسئولان بسیج جامعه پزشکی برگزار شد، از خانواده 30 شهید مدافع سلامت تجلیل به عمل آمد.
ازشون یاد شد، از شهید عزیزمون.
علی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. 6 روز مانده به شب یلدا، هموطنان در تب و تاب خرید ملزومات این جشن کهن ایرانی هستند. بازارها چهره یلدایی به خود گرفته و مردم آماده برگزاری این جشن باستانی هستند.
تنها 6 روز مونده به بلندترین شب سال.
کبه یلا یادت نره آقا، انارش اومده خودشم میاد.
بسید کبه یلا مردم، آب انار دون انار.
اینجوره بیا، اینجوره بیا، اینجوره شب یلا بیا.
شبی که تنها 1 دقیقه با شب قبل و بعدش فرق داره.
کبه یلا از جل داریم، بعد انار داریم، انگور خوب داریم.
آجیل تازه بیا، آجیل شب یلا بیا.
شبی که هر کسی برای خودش برنامه ای داشت. یکی خودشو دعوت کرده بود
ارومیه، خونه باجناق دیگه طبق معمول.
یکی مهمون داشت.
ما بزرگیم بالاخره میان خونه ما دیگه.
یکی هم پای خدمت بود.
ما سربازیم. آره توی استاد پلیس راه بر اونجا شب یلدامونو
مهمون اونا
بشیم. اونجا شیف میدیم دیگه عملا. آره تنها با تلویزیون.
این خانم هم میخواست بلندترین شب سال رو اینطور بگذرونن. قرار نیست جایی باشین شب یلدا؟
نه قصد دارم درس بخونم، جایی نمیخوام برم بریزم.
یلداتون پیشا پیش مبارک. مرضیه فلاح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایش دستاوردهای شرکت‌های داخلی و خارجی در 11 نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران. از ماهواره سنجش از دور تا توربین‌های بادی و محصولات حوزه انرژی پاک که همگی توسط نخبگان کشور تولید و بومی‌سازی شدند.
گلچین دستاوردهای شرکت‌های داخلی و خارجی در 11 نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش.
شهرابی هستم، مدیر عامل امید فضا. یک ماهواره سنجش از دور و یک ماهواره با ماموریت اینترنت اشیاء ما آماده کردیم، ان شاءالله سال آینده پرتاب بکنیم. پیشرفته‌ترین ماهواره کشور محسوب میشه.
تا محصولات صادراتی که به روش مهندسی معکوس تولید شدند.
علیرضا احمدزاده هستم، مشاور ارشد شرکت SDA رو. دستگاه سیمولیتور سسنا 172 هستش، ایرانیزه شده هستش. قابلیتی که این دستگاه متمایز میکنه از سایر دستگاه‌ها گیجایی هستش که به صورت دانه‌ای، در واقع به صورت تک تک هستن و مانیتور نیستش، به صورت الکترومکانیکی دارن کار میکنن برای گواهینامه‌های خلبانی و اینسترومنت ریتینگی که برای خلبانی باید استفاده بشه.
تولید و عرضه محصولات هیبریدی با رویکرد توربین‌های بادی و انرژی‌های پاک نشان از مبنا قرار دادن تحقیق و پژوهش دانشگاهیان در تولید این محصولات بود.
من سید امیرمهدی میرحسینی هستم، از دانشکده علوم فنون نوین دانشگاه تهران. توربین در واقع هیبریدی هست که در دانشگاه ساخته شده و در حال حاضر میتونه با توجه به نیاز صنعت در ابعاد مختلف و در نیازهای مختلف طراحی، تولید و نصب بشه.
این نمایشگاه مورد استقبال دانشجویان و دانش آموزان بود.
شرکت‌های روسی، شرکت‌هایی که خیلی توی هوافضا و پهپاد پیشرفت داشتن اومدن و دارن با ما قرارداد می‌بندن. همین این باعث میشه که صنعت هواپیمایی ما رشد خوبی داشته باشه.
بچه‌ها نمایشگاه رو چطور دیدی؟
عالی.
از چه بخشش خوشتون اومد؟
هلیکوپتر و پهپاد و همه چیزش.
دوست دارین در آینده چیکار بشی؟
من مهندس هوافضا بخترده میشم.
خلابا. هدف اصلی برپای این نمایشگاه معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی بود. در این نمایشگاه 80 شرکت داخلی و 10 شرکت خارجی از کشورهای روسیه، چین و اتیوپی شرکت دارند. رحمتی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود بر آمادگی کشورمان برای کمک به حل و فصل مناقشات منطقه‌ای و تثبیت صلح و امنیت تأکید کرد. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن حمایت از پیگیری روند سیاسی در خصوص مسائل سوریه گفت تنها با همکاری و هماهنگی نزدیک میان کشورهای منطقه میتوان امنیت پایدار را فراهم کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین از تعمیق هرچه بیشتر مناسبات میان ایران و ترکیه به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی استقبال کرد. مولود چاوشاوغلو نیز در این گفتگوی تلفنی افزایش همکاری‌های منطقه‌ای با ایران را سازنده ارزیابی کرد و گفت توسعه روابط کشورش با تهران به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک می‌کند.
افزایش آمار قربانیان کرونا در آمریکا. آلمان و فرانسه هم در فهرست بیشترین قربانیان کرونا در جهان هستند. در تازه‌ترین آمار آمریکا با 278 فوتی در 24 ساعت گذشته همچنان در صدر بیشترین آمار قربانیان کرونا در جهان است. این رقم 12 نفر بیشتر از روز قبل است. برزیل با 261، ژاپن با 244 و آلمان با ثبت 230 فوتی به ترتیب بیشترین شمار تلفات کرونا در 24 ساعت گذشته را ثبت کردند. همچنین ژاپن با 190607 نفر ابتلا بیشترین شمار مبتلایان به کرونا را به خود اختصاص داده است. بعد از ژاپن هم کره جنوبی با 84571 مبتلا، فرانسه با 70224 مبتلا و آمریکا با 51911 مبتلا بیشترین شمار ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند.
ادامه اعتصاب‌ها در انگلیس. این بار صدها هزار پرستار به جمع اعتصاب سراسری انگلیس ملحق شدند. این اعتصاب از زمان تأسیس اتحادیه پرستاران انگلیس یعنی 106 سال پیش بی سابقه توصیف شده و تمام سرزمین‌های انگلیس، ولز و ایرلند شمالی را شامل می‌شود. پرستاران به میزان بالای تورم و اضافه نشدن حقوق خود معترضند. معترضان می‌گویند ناچارند بین تأمین وعده‌های غذایی، پوشاک و انرژی یکی را انتخاب کنند و ادامه این روند امکان پذیر نیست. کارمندان اداری پست هم از 4 روز پیش و کارکنان راه آهن و متروی انگلیس هم از 3 روز قبل اعتصاب کردند. آنها خواستار افزایش دستمزدها و ایجاد شرایط کاری بهتر هستند. به دنبال این اعتصاب ها دولت انگلیس قصد دارد برای جلوگیری از تعطیل نشدن خدمات نیروهای ارتش را به جای اعتصاب کنندگان به کار بگیرد. اعتصابات همچنین زمینه آماده شدن قانون جدید ضد اعتصاب برای کارکنان در انگلیس را فراهم کرده.
در نارامی‌های پس از رقابت تیم‌های فوتبال فرانسه و مغرب، 167 نفر در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه بازداشت شدند. در این درگیری‌ها یک نفر نیز کشته شد.
زی تاریخی فرانسه و مراکش سرانجام با برد فرانسوی‌ها و راهیابی آنها به فینال جام جهانی به پایان رسید. مکرون بی خیال آنچه این روزها به اسم رسوایی رشوه و فساد مالی در اتحادیه اروپا رخ داده است، خود را به قطر رساند به مانند جام جهانی 2018 و بی توجه به هیاهوی الحاق کریبه به روسیه.
من به تیم فوتبال فرانسه افتخار میکنم. همه ما افتخار میکنیم. ما جام را به خانه برمیگردانیم. 2-3 هرگز.
شب گذشته تمامی شهرهای فرانسه شاهد حضور طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور بود تا راهیابیشان به فینال جام جهانی را جشن بگیرند. 10,000 پلیس ضد شورش و نیروی امنیتی مسئولیت مقابله با ناامنی‌ها و ناآرامی‌های احتمالی را بر عهده داشتند. با این وجود در اکثر شهرهای بزرگ از جمله پاریس، پلیس با گاز اشک‌آور و باتوم از جوانان طرفدار فوتبال پذیرایی کرد. 167 نفر دستگیر شدند، از جمله 145 نفر در پاریس. متأسفانه یک پسر 14 ساله نیز پس از زیر گرفتن یک خودرو در شهر مونپلیه جان خود را از دست داد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا پاریس.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه همه دروس عمومی در آزمون سراسری امسال حذف می شود گفت در این آزمون 60% داوطلبان خانم ها و 40% آنها آقایان هستند. آقای پورعباس همچنین از حذف آزمون کاغذی در سال 1403 خبر داد و افزود این کار می تواند برای جلوگیری از تقلب در آزمون مؤثر باشد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه ریزی برای توسعه خدمات گردشگری به معلولان خبر داد. به گفته آقای شالبافیان، وزارت میراث فرهنگی از اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه امسال تسهیلاتی را برای تحریک تقاضای سفر معلولان و همچنین متناسب سازی تأسیسات گردشگری با نیازهای معلولان پرداخت می‌کند.
مقامات یمنی درباره حضور نظامی آمریکا در آب‌های منطقه یمن هشدار دادند و بر پاسخ قاطعانه یمن به هر نوع تجاوزگری علیه حاکمیت دریایی این کشور تأکید کردند.
و سازمان ملل متحد اعلام کرد 85% مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود. از سوی دیگر اعلام طالبان مبنی بر صادر نکردن مجوز کشت خشخاش قیمت مواد مخدر و درآمد تولید کنندگان مواد مخدر را افزایش داده است.
همکارم آقای اسدیان و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر باشه. داور فینال جام جهانی 2022 مشخص شد. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آرژانتین در دیدار پایانی جام جهانی قطر یکشنبه 27 آذر از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه لوسیل به مصاف هم میرن. شیمون مارسینیاک لهستانی بازی فینال رو قضاوت خواهد کرد. داور لهستانی پیش از این دیدار تیم‌های فرانسه و دانمارک در مرحله گروهی و دیدار آرژانتین و استرالیا در 1/8 رو نیز قضاوت کرده است. شنبه از ساعت 18:30 دقیقه تیم‌های مراکش و کرواسی برای کسب عنوان سومی در ورزشگاه خلیفه برابر هم سفاره خواهند کرد. لیگ برتر بسکتبال با صدرنشینی گرگان ادامه یافت. در هفته 14 رقابت‌ها شهرداری گرگان به دلیل حاضر نشدن توفارغان آذرشهر 20-0 برنده شد و با 26 امتیاز صدرنشینی خود را حفظ کرد. کاله مازندران 80-64 آویج صنعت مشهد را برد و با 25 امتیاز در رده دوم ایستاد. ذوب‌آهن اصفهان 87-67 محرم تهران را شکست داد و با 24 امتیاز به رده سوم رسید. صنعت مس کرمان 68-60 برابر صنعت مس رفسنجان به برتری رسید. پالایش نفت آبادان 70-63 بر نبوغ عراق فائق آمد و رعد پدافند هوایی 70-61 نتیجه را به صنایع هرمزگان واگذار کرد. نماینده کشورمان مدال طلای جام جهانی پاراوزنه‌برداری امارات را کسب کرد. در آغاز مسابقات جام جهانی پاراوزنه‌برداری 2022 روح الله رستمی ملی پوش دسته 80 کیلوگرم کشورمان با مهار وزنه 218 کیلوگرمی مدال طلا رو به خود اختصاص داد. نمایندگان عراق و گرجستان دوم و سوم شدند. فردا محسن بختیار در دسته 59 کیلوگرم و امیر جعفری و علی سیفی در دسته 65 کیلوگرم به مسافه حریفان خود میرن. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در کولومبیا تا ساعت دیگر مهدی کرمی در دسته 109 کیلوگرم مردان به روی تخت خواهند رفت. تاکنون برای کارمان ورزش ایران رضا دهدار در دسته 102 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و مجموع یک مدال طلا و یک مدال نقره و کیانوش رستمی در یک ضرب دسته 89 کیلوگرم نقره کسب کردند. 18 دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا بزرگسالان و 20 دوره قهرمانی آسیا در رده‌های سنی پایه و نخستین دوره رقابت‌های پاراکاراته با حضور 743 ورزشکار از 28 کشور آسیایی از جمله ایران امروز در تاشکند ازبکستان آغاز خواهد شد. مرحله نهایی دومین دوره مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی باشگاه کشور امروز به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد برگزار میشه و کنفدراسیون هندبال آسیا قطر و ژاپن رو به عنوان میزبان مسابقات آسیایی و انتخابی المپیک 2024 اعلام کرد. خدا نگهدار.
استمرار آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای مثل تهران، کرج، تبریز و مشهد مواجه هستیم. طی دو سه روز آتی همین شرایط هستیم. البته که از پس فردا شنبه با عبور موجی به شکل ضعیف باید منتظر بهبود این شرایط تهویه خدادادی باشیم. روزهای شنبه و یک شنبه این وضع رو داریم، در حالی که از دوشنبه باز خیمه آلودگی رو بر این شهرهایی که عرض کردم باش روبرو هستیم. از جمله در عراق و اصفهان هم به این جمع اضافه خواهد شد. قم و ارومیه رو فراموش نمی کنم. اما موضوع بعدی که بعد بهش بپردازیم وقوع بارندگی هایی که در جنوب غرب کشور اتفاق میفته طی امروز و فردا. همینان ما در چهارمحال بخت در کوکیله و بویرحمه، در بخش شمالی و غربی فارس، در نیمه شمالی بوشه، در استان خوزستان، در استان ایلام، در استان لرستان انشاءالله امروز و فردا منتظر وقوع بارش باشد.
امروز جمعه 25 آذر 1401 هجری شمسی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. ممنون از همراهیتان. شبتان بخیر. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این صدای دلنشین، رادیو قزوین. We'll be right back.
قطار باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا، محور مهربانی، خدای پیری، خدای جوانی. از بلندای قلعه های علموت و تارم سفلا، از میان تپه های تاریخی بویین زهرا و از پای تخت خوشنویسی ایران زمین قزوین زیبا و کهن سلام میکنیم به ایرانیان عزیز در پهنه سرزمین دوست داشتنیمون. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
شهر صمیمیت و شهر نهایت عشق، نامت سرای قزوین شد در حکایت عشق. داری بنای جاوید مانند چهل ستون را، در خود تو جای دادی در بازه های زیبا. مهر طلوع عرفان در کوچه ها دمیده، تا بر فراز بام چارم بیا رسیده. گل دسته رضا را موای ام هستی، بر اوج پهنه نور شهر من نشستی. شهر عبیدواره صدای ده خدایی، با علم و شعر و فرهنگ همواره آشنایی. خط خوشت همیشه با میعماد مانده، گل واژه هنر را در ذهن ما نشانده.
درود بر شما شنوندگان عزیز، هموطنان نازنینم در جای جای ایران سربلند و پهناورمون. امیدوارم هر چه که هستید تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه شب‌های ایران که دو بامداد هست. من سید حسین بی‌نیاز به اتفاق دیگر همکاران عزیزم، مهندس حسن نوری صدا بردار برنامه و نویسنده و تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه، دوست عزیزم ابراهیم طاهریکیا بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. جمعه است و 25 آذر 1401 هجری خورشیدی و خب یک روز تعطیل. امیدوارم فرصت این رو داشته باشید تا پایان برنامه کنار ما باشید در این سفر رادیویی. پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز از دو طریقه 30283 سامانی پیام کوتاه و تلفن ارتباطی هم 028 3366 2026. سرچراغی شبهای ایران امشب یه پیامک بخونم که کاملا مرتبط با موضوع این برنامه است. نوشتن: به رسم ادب و احترام هزاران شاخه گل تقدیم میکنم به مردم خونگرم و مهمان نواز استان قزوین. ممنون میشم اگر حاضری بنده رو اعلام بفرمایید. ارادتمند شما رضا سلطانی فر، راننده کامیون از بم، همکنون یزد. امیدوارم شما جناب سلطانی فر و همه رانندگان محترم، مسافران عزیز، هر جای ایران زمین، در هر جاده ای، هر آزادراهی، هر راه مواصلاتی که دارید مسیر رو طی می‌کنید، به سلامت به مقصدتون برسید، سفرتون بی خطر باشه. امشب و در این برنامه می‌خوام راجع به جاده با شما صحبت بکنیم و خواسته ما از شما شنوندگان محترم اینه: خاطر انگیزترین سفر جاده‌ای شما مربوط به چه سالی و کدام مسیر هست برای ما ذکر بفرمایید. پل ارتباطی رو هم عرض کردم، یه بار دیگه هم میگم 30283 سامانه پیامکی و 028 3366 2026 هم شماره تلفن. همراهان شب زنده داره شبهای ایران، جاده تاریخی ابریشم یکی از غنی ترین و گسترده ترین میراث تاریخ بشری است و این جاده راه عبور فرهنگ ها، گویش ها و ملیت های متفاوت بوده با کلی کاروانسرا و آثار قدیمی و تاریخی که ایران عزیز ما هم در مسیر این جاده تاریخی قرار داره. اغلب شهرهای تاریخی ایران زمین از جمله قزوین، تبریز، اصفهان، مشهد، همدان، اهواز، کرمان، یزد، سمنان، بندر عباس، نایین، کرمانشاه، شوش، دامغان، گرگان، ارومیه و اردبیل در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و دارند و در سالیان بسیار دور با گذر این جاده از این شهرها شاهد رونق و آبادانی در اونها بودیم، چرا که جاده مساوی است با توسعه گردشگری و رونق اقتصادی و آبادانی. 42 دقیقه بامداد روز جمعه 25 آذر 1401 هجری خورشیدی هست. امروز روز پژوهش هم نامگذاری شده در تقویم ما که گران می‌داریم این روز رو. و موضوع برنامه شب‌های ایران که از قزوین زیبا و کهن، محضر شریف شما هموطنان نازنین و شب زنده دارم هستیم، جاده است. و خواسته ما از شما این بوده و هست که بفرمایید خاطر انگیز ترین سفر جاده شما مربوط به چه سالی و کدام مسیره. 30283 سامانی پیام کوتاه و 0283366226 شماره تلفن تا ساعت 2 بامداد در اختیارتون هست. سری بزنم به پیامک‌ها، هنوز 10-12 دقیقه بیشتر از برنامه نگذشته، پیامک‌های بسیار زیادی به دستمون رسیده که از این بابت از همتون تشکر می‌کنم. جناب مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان تشکر میکنم از شما. جناب کربلایی حسین پرهیزکار از شهرستان زیبای خفر در استان تاریخی فارس محبت کردند. سرکار خانم زلیخا سرایی از مشهد لطف فرمودند، از ایشان تشکر میکنم. جناب دکانچی از خبته آذربایجان شرقی سرفراز برامون پیامک ارسال کردن و نوشتن یاشاسین قزوین زیبا، یاشاسین آذربایجان. خیلی ممنونم. جناب سلیمان قاضی‌زاده از دیار کریمان از کرمان زیبا و تاریخی شب بخیر گفتن، از شما تشکر میکنم. جناب منوچهر گرگانی فیروز جای از بابل محبت فرمودند و لطف کردند، خیلی متشکرم از ایشان. و همچنین سرکار خانم محبوبی سلیمانی از قدمگاه همینطور خیلی لطف کرد. جناب حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم همینطور لطف فرمودن، از ایشون تشکر میکنم. سرکار خانم محبوبی سلیمانی هم از استان مرکزی لطف فرمودن، از ایشان تشکر میکنم. از آقای رضا شیرزاد از خراسان شمالی شهر فاروج برامون پیامک ارسال کردن، از ایشان تشکر میکنم. و به ترک زبانهای ساکن استان قزوین هم ایشان عرض ارادت ویژه کردند که ما به همه اقوام ایران زمین ارادت داریم. خیلی سپاسگزارم از شما دوست عزیز. سرکار خانم نگار لیموچی از اهواز لطف فرمودن، نوشتن خاطر انگیزترین خاطره من مربوط به جاده مشهد از تهران به سمنان نیشابور و مشهد بوده سال 96، که یادش بخیر باشه. آقای احمد دوست محمدی از نجف آباد اشاره کردن به سفرشون به کربلای معلا در ایام اربعین امسال. و خدمتتون عرض بکنم که جناب آقای برزگری از یزد اکبرآباد برای ما پیامک ارسال کردن، ممنونم از شما. آقای جاسم خالقی بزرگوار هم به جاده سمنان دامغان اشاره کردن برای زیارت مشهد مقدس سال 55. خیلی متشکرم. ما بقیه پیامک‌ها در ادامه حتما اعلام وصول میشه. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 45 دقیقه بامداد روز جمعه اولین بخش گزارش همکار گرامیم امیر علی اکبر بیک رو بشنوید.
به نام خدای مهربان. سلام به شما عزیزان، همراهان خوب شبهای ایران. من امیر بیک افتخار دارم به عنوان گزارشگر امشب در خدمتتون باشم از رادیو قزوین و با چند نفر از همشهری عزیزم میخوایم در خصوص جاده صحبت بکنیم. قزوین جاده های بسیار زیادی داره و یکی از مهمترین این جاده ها جاده ایه که این شهر رو به شمال کشور متصل میکنه و به شهر رشت خواهیم رسید، جاده قزوین شمال.
به نام خدا. ضرورت بحث‌های مهاجرت و در واقع حرکت آدم ها از یه نقطه به نقطه دیگه یک امر ارتباطی است که تسهیلگریش و ابزار اساسیش جاده های امن ایمن هست که آدم ها از طریق این جاده ها به اصطلاح بدانن به مقصد مورد نظر برسن و در کمال امنیت بدانن حرکت کنن، که خوشبختانه در ایران ما از زمان به اصطلاح سلسله هخامنشیان و در دوره ساسانیان و حتی میاد در دوره صفویه که توسط شاه عباس صفوی کاروانسراها و راه‌های مواصلاتی برای امنیت مسافرها و هم امکانات اسکان، خوراک و آب مناسب در اختیار مسافرین قرار می گرفت در هر کاروانسرایی تا این قافله ها تجدید روحیه پیدا می کردن برای مقاصد بعدی به اصطلاح حرکت می کردن. از این جهت ایران به لحاظ غنای فرهنگی داشتن کاروانسراها، راه‌های مراسلاتی و ارتباطی و مخصوصاً پیک‌های دولتی که پیام‌های مثلا پایتخت به استاندارا و به ماموران دولتی انواع قسمت‌های مختلف امپراتوری ایران می‌رساندن، اینم باز نیاز بود که جاده‌های مناسبی وجود داشته باشد تا این ارتباطات صورت بگیرد. ما هم در استان قزوین و مخصوصاً شهر قزوین به لحاظ یک شهر تاریخی که در حاشیه جاده ابریشم قرار داشت و یه راه‌های ارتباطی می‌گرفت حتی تا چین و خیلی از جهانگردان خارجی که از این مسیر عبور کردند و خدمت شما عرض کنم ما از دو سو، از یک طرف با دشت و به اصطلاح محدودهایی که به تهران بوین زهرا اشتهار اینا نزدیک میشه و از یک طرف به شمال کشور دسترسی داریم، از دو سو ما هم نیاز به راه‌های ارتباطی و مراسلاتی خیلی مناسب داریم که در چند سال اخیر مخصوصاً جاده قزوین برشت علاوه بر تعریض شدن برای حرکت با ماشین توسط قطار هم تجهیز شده که این خیلی ارتباطات بهتر میکند برای رسیدن به گیلان که هم منطقه تفریحی هست، هم خدمت شما عرض کنم دسترسی به دریا و مسائل تفریحی که صدا شهروندان نیاز دارن از این طریق حاصل بشه و هم موجب رونق اقتصادی منطقه گیلان و به تبع قزوین خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، چه نگاه قشنگی از نگاه تاریخی و اجتماعی به مقوله جاده داشتید. متشکرم.
جاده قزوین به رشت که در واقع یکی از جاده‌های خیلی پر رفت آمد و جاده ترانزیت میشه گفت، در واقع از قدیم خب این جاده خیلی حائز اهمیت به هر حال دروازه کاسپین شهر و استان قزوین بوده برای استان گیلان. خب من چون